بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 301 سطر 13. ثم لقائل ان یقول ما بال القوا لا تحد الا بافعالها و هی امور خارجتون انها و لیست اسبابا لها بل هی من جملت لواحق لها فهل ذالک حد او رسم. بحثی که قبلا داشتیم به اینجا منتهی شد که ما اگر ماهیتی رو تعریف کردیم باید ذاتیات رو در تعریف بیاریم تا این تعریفمون بشه حدی. اگر امر خارجی رو در تعریف آوردیم، یعنی خارج از ذات رو در تعریف آوردیم، تعریف میشه رسمی. و بعد اشاره کردیم که اگر اون امر خارج از ذات رو آوردیم به نحوی در معرف اخذ کردیم و بعد از اینکه اون امر خارج از ذات رو در معرف اخذ کردیم، مرکب از اون ماهیت و این امر خارجی رو خواستیم تعریف کنیم، باز نگاه میکنیم ببینیم اگر ذاتیات اون مرکب رو آوردیم باز حده، اگر امر خارجی آوردیم میشه رسم. پس همیشه باید ببینیم که اون تعریف ما مشتمل بر ذاتیات معرف است یا مشتمل بر امر خارجی هم است. اگر مشتمل بر ذاتیات بود تعریف ما میشه حدی، اگر مشتمل بر امر خارجی بود تعریف میشه رسمی. و فهمیدیم که معرف ماهیت بسیط، یعنی ماهیتی که قیدی کنارش نیاد، و معرف ماهیتی که اون ماهیت قید کنارش بیاد فرق میکنه. اما در هر دو اگر معرف ما مشتمل بر ذاتیات معرف است حد است، اگر مشتمل بر ذاتیات نیست حد نیست. مهم این بود که معرف رو نگاه کنیم و ذاتیاتشو، که اگر ما ذاتیات این معرف را آوردیم، معرف اگر عوض شد خب ذاتیاتش هم عوض میشه. یعنی معرف اگر یک ماهیت خالی بود ذاتیاتی دارد، اگر معرف ماهیت مقید بود ذاتیاتی دیگر دارد. اگر ما ذاتیات را آوردیم تعریف میشه حدی، اگر امر خارجی را آوردیم تعریف میشه رسمی. این مطلبی بود که ما در گذشته گفتیم. حالا سائل یه سؤالی میکنه و سوالش ارتباطی با بحث ما داره، میخواد یه جایی رو بپرسه که تعریفش حدیث یا رسمی. ما وقتی به من گفته میشه قوا رو تعریف کن، قوا رو به افعالش تعریف میکنیم غالبا، یا شایدم به مکانش تعریف کنیم. مثلا می قوه خیال رو تعریف کن، ما میگیم قوه ایست در فلان جای مغز. بعد یا گاهی اینطوری میگیم قوه ایست که این کارا رو انجام میده، تصرف میکنه، این که صورتی رو از صورتی دیگه جدا میکنه یا صورتی رو با صورتی که ترکیب میکنه، یا به فعلش تعریفش میکنیم یا به جایگاهش تعریف میکنیم، بالاخره به ذات تعریفش نمیکنیم. این تعریف میشه رسمی یا حدی. خب پیداست تعریف به فعل یعنی تعریف به خارج از ذات و باید رسمی باشه. اما شخص سوال میکنه میگه حالا که شما یه خورده تعریف حدی رو توسعه دادین در بحث گذشتتون، شاید اینجا با یه بیانی بتونین توسعه بدید. لذا سوال میکنین آیا تعریف قباب افعال رسمی شدی؟ عرض میکنم روشنه که رسمیه، ولی نه که قبلا یه دستکاری مصنف توی تعریف حدی رسمی کرد، بعضی تعریف هایی که به نظر می رسید رسمی حدی کرد. حالا این میپرسه تعریف قوا رو میتونی حدی کنی یا تعریف قوا به افعالشون همیشه رسمیه؟ ابن سینا سه تا جواب از این سوال میده، یعنی سه بیان داره. مطلبش تقریبا میشه گفت یکیه، ولی سه بیان داره. در هر سه بیان توضیح میده که تعریف قوا به افعال به صورتی رسم است، به صورتی دیگر حد است. یعنی هم تعریف رسمی رو قبول میکنه هم تعریف حدی رو، اونتا بیان ها مختلفه. سه جور بیان میکنه. چون من بیان اولش رو عرض میکنم، بعد به بیان دوم که رسیم اونو دیگه جدا میگم. اول خود سوال بخونم بعد جواب اولیشون رو بگم. صفحه 301 سطر 13 سم لغایر ننیغول. ارتباط این بحث با بحث گذشته روشن شد با توضیحات که عرض کردم. ما بال القوا لا تحد الا به افعالها. چه می شود قوا را که جز به افعالشون تعریف نمی شند؟ در حالی که واو واو حالی است، در حالی که هیه یعنی افعال، امور خارجند انها یعنی از این قوا. و لیست اسبابن لها، اسباب قوا نیستند. چون ما قبلا گفتیم اسباب ماهیت رو اگر در تعریف ماهیت بیاریم تعریفمون حدیه. حتی فاعل غایت رو هم گفتیم اگر در تعریف بیاریم تعریفمون حدیه. الان این سائل میپرسه، میگه که اون قوا رو به اسبابم تعریف نمی کنید، نه به اسبابی که در ذاتش داخل، نه اسباب خارجه، نه به جنس و فصل، نه به فاعل و غایت. افعال هیچ کدوم از اسبابم نیستن، مسببن، اسباب نیستن. چطور میتونید از این تعریف حدی داشته باشید؟ تعریفتون باید همه رسمی باشه. و لیست اسبابن لها، یعنی این افعال اسباب برای اون قوا نیستند. تا به بیانی که شما قبلا گفتید ذکر این اسباب رو در تعریف حدی بگیریم. ولی هم این جملت لواحق لها، یا یعنی افعال، از جمله لواحق لها، یعنی جمله لواحق قوان، از لواحق قوا هستن. پس شما دارید قوا رو به لواحق تعریف میکنید، نه به اسباب و نه به ذاتیاتی داخلن. فهل ذالک حد اورست؟ آیا این تعریف شما تعریف حدیه، تعریف قوا به افعال حدیه یا رسمیه؟ ایشون عرض کردم سه جور جواب میده، یعنی یک جوابه. حالا شاید به سه عبارت، شاید هم بتونید بگین سه تا جوابه. بیان اول ایشون اینه، یک بار شما میگویید که این قوا این افعال رو دارند. خب پیداست تعریف کنی شعر و امر خارجی و این تعریفتون رسمه. اما یه بار میگید که این قوا ذاتشون چنین است که بتوانن این کارها رو بکنن. حرف رو میبرید تو ذات، یعنی ذات رو در این تعریف میکنید، منتها ذات رو به عنوان که مصدر این افعالند، نه ذات رو با افعال تعریف کنید که افعال بشن خارجی. ذات رو دارید به خود ذات تعریف میکنید، میگید این ذات چنان است که این چنین شأنو دارد. شما ذات رو ملاحظه میکنید با اون شأنی که دارد، این میشه تعریف حدی. و روشن هم هست مطلب دیگه، خیلی توضیح نمیخواد، فقط عباراتیشون باطل بشه، ولی اصل مطلبش روشنه. گاهی شما نسبت افعال به این قوا رو یا نسبت قوا به افعال رو توی تعریف میارید. این تعریف حدی نیست، این تعریف رسمیه، چون شما دارید خود قوا رو تعریف میکنید به این که دارای افعاله. اما یه بار این چنینه، این نسبت میبینیم تو ذات، میگید که این ذات چنان است که شأن صدور این قبا را دارد، ذات شأن صدور این افعال را دارد. قبا اشتباه گفتم، پس ذات داره تعریف میشه به این صورت، ذاتی است که منشأ این افعاله. خب این معلومه ذات رو دارین تعریف میکنید، نه نسبت داشتن افعال رو، بلکه ذات رو دارین تعریف میکنید. این میشه تعریف حدی. خب من عبارت رو فقط حل کنم، بله مطلب روشنه، مطلب خیلی سنگین هم نیست. فل جواب، جواب این قائل این است که ان ذالک قد یمکن، ذالک یعنی این تعریف به افعال، تعریف قبا به افعال، قد یمکن ان یوخذ فی شرح اسم القبا علی وجه رسم و یمکن ان یوخذ علی وجه حد. در وقتی شما میخواد اسم این قبا رو شرح بدید، گاهی شما ممکنه تعریفتون رو جوری بیارید که ما بگیم تعریف رسمیه، گاهی هم ممکنه جوری دیگه بیاریم که ما اسمش رو بزنیم تعریف حدی. پس یمکن ان یوخذ این افعال در شرح اسم قبا، این افعال میتونن اخذ بشند علاوه چه رسمه، و یمکن ان یوخذ همین افعال در تعریف قبا منتها علاوه چه حده. فانه اذا دل، داره توضیح میده این دو حالت رو، که در یه حالت تعریف بشه رسمی، در یه حالت تعریف بشه حدی. فإنه اذا دل، فإنه یعنی اون حد آورنده، اذا دل فی القول المعرف، اگر در اون حد، در اون تعریف قول، در اینجا بنا قضیه است، در اون قضیه‌ای که معرف قواست، اگر این حد آورنده دلالت کند بر صنف این که نسبت هست، نسبتی هست لها برای این قوا به امور خارجی که این صفت دارن، اون امور خارجه تابع قوان، فقط امور خارجی افعال، افعالی که تابع قوان، دلالت کند در اون قولش، یعنی در معرفش، بر صرف نسبت، یعنی ذات قبا رو کار نداشته باشه، فقط افعال رو که خارج از قبان منسوب به قبا کنه. اگر در تعریف این چنین بود که افعال منسوب به قبا شدن، خب اینجا تعریف رسمیه. اما اگر ذات قبا رو چنان قرار داد که مصدر این افعال بشند، که داره ذات رو تعریف میکنه، تعریف میشه حدی. اذا دل در قول معرف، یعنی در اون قضیه که شأن معرفیت دارد، این شخص تعریف آورنده دلالت کند بر صرف نسبتی که لها برای این قوا هست به امور خارج از این قوا، که اون امور خارج از قوا منظور افعاله، ولی نه امور خارجه یعنی بیگانه، بلکه امور خارجه که تتبعها، ضمیر تتبع برمیگرده به امور خارجه، ها برمیگرده به قوا، یعنی امور خارجه ای که بیگانه با قوا نیستند بلکه تابع قوان، یعنی به دنبال قوا حاصل میشن. کیفه کاند، این کیفه کاند یعنی کیفه کاند اون امور خارجه، یا کیفه کاند این قوا. منظور اینه که نه در امور خارجه لحاظ کرد ذات قوا رو، و نه در وقتی که خود ذات قوا، در وقتی قوا رو میخواست بگه ذات رو لحاظ کرد. کیفه کاند یعنی بدون هر قیدی، کان رسمن، یعنی این قول کان رسمن، کان ضمیرش به قول معرف برمیگرده، کان این قول معرف رسمن، بدون هر قیدی. الان قید و بعدن میاره، این کیفه کاند در مقابل قیدیست که تو عبارت بعدی میاد. و اذا دل، یعنی اذا دل اون حد آورنده، اون تعریف کننده، دل بر این که جوهر تلکر قبا، ببینی رفت تو ذات، فقط ارتباط فعل رو به این قوا نگاه نکرد، تابعیت فعل للقوا رو نگاه نکرد، بلکه گفت قوا این چنینن که چنین تبابعی میتونن داشته باشند. و اذا دل این تعریف آورنده برای این که جوهر، جوهر دنجبن ذاته، برای این که جوهر این قوه و ذات این قوه، کلمه ذاتم عطف گرفت تا بفهمونه مراد از جوهر ذاته، جوهر این قوه و ذات این قوه این است که انتکون به حیث به طوریست که یست رو انها فعل و کذا، فلان فعل، فعل و کذا یعنی فلان فعل، از او صادر می شود اولا، اولا یعنی بلا واسطه. این مهمه، یعنی هر فعلی که نباید بگیم این قوه ازش فلان فعل دور صادر میشه، فعل بلا واسطه رو باید بگیم، ذاتش این چنین است که این فعل بلا واسطه ازش صادر میشه. اگه فعل دوم رو بگیم، ذاتش این چنین است که فعل اول رو صادر میکند و فعل اول این چنین است که فعل دوم رو در پی دارد، پس فعل دوم مربوطه به ذات این قوه نیست، مربوط به این قوه است به شرطی که فعل اول رو صادر کرده باشه. پس فعل دوم مشخص و معین و معرف ذات قوه نیست، بلکه معرف قوه است که دارای فعل اول است. ما میشه نمیخوام این چه قوه رو بشناسیم، ما میخوام قوه رو بشناسیم. پس فعل دوم اگر بیاد، یعنی فعلای با واسطه، اونا رو اگر معرفی کنیم، در معرف بیاریم، حد درسته میشه، بلکه باید بگیم ذات قوه این چنین است که این فعل رو در پی داره، یعنی فعل اولی رو، فعل بلا واسطه رو، که دیگه هیچ چیزی در صدور فعل دخالت نکند جز ذات قوه. اونجاست که ما با این صدور فعل ذات قوه رو تبیین کردیم، تعریف کردیم. اما اگر بخواد ذات قوه به همراهی چیزی دیگر، یعنی با همراهی فعل اولش، فعل دوم رو صادر کند، فعل دوم دیگه معرف ذات نیست، فعل دوم معرف ذات می شود که فعل اول رو صادر کرده، و اینو ما نمیخواستیم. روشن مطلب شده؟ قید اولا نمیاره، قید اولا مهمه. کان حدن، کان حدن جواب ایزاست. اگر اون تعریف آورنده در قول معرفش دلالت بر این مطلب بکند، کان اون قول معرف حدن، زیرا حد ذات شی رو تعریف می کند و این قول در حالت دوم داره ذات قوه رو تعریف می کنه، از قولی حدی. اون در حالت اول فعل قوه رو داشت می گفت، ذات قوه رو تعریف نمی کرد، بلکه داشت می گفت این قوه این تابه ها رو دارد، تابه ها شدش معلومی کرد. لذا چون تعریفش مبین ذات نبود، تعریف رسمی قرار داده شد. لأن الحد اقتضا می کند تعریف جوهر شی و ذات شی رو. این صغرا کبرا اینه که ذات قبر رو نگاه کنی چیزی نیست جز این که شأن این فعل رو دارد. نتیجه اینه، پس اگر این شأن فعل داشتن رو مبین قرار بدی، مبین ذات است، و چون مبین ذات است پس حد است. روشن شد؟ دو تا مقدمه آورد، گفت این اول، گفت حد تعریف ذات شی است، دوم گفت و قوه ذاتش این چنین است که شأن صدور چنین فعلی داره. پس شما اگر در تعریف قوه اون چرا که مربوطه به ذات بیارید، حد قوه را آوردید. بله دیگه، چون تعریف حدی تعریف ذاتشه، تعریف حقیقتشه. الان شما دارید حقیقت قوه رو معنا میکنید به این صورت که حقیقتی است که این شأن رو داره. حقیقتی است که اقتضا دارد، نه اقتضا دارد. اقتضا داشتن رسمه. حقیقتی است که این اقتضا رو داره.
حقیقتی است که اقتضا داره. بله. حقیقت یه چیز اقتضا لازمه یک چیزه.
این معرفه همون ذات داره میشه دیگه. ذات رو داریم با این صورت تعریفش میکنیم. بیش از این هم از ذات نمیدونیم. میشه دیگه. ببینید تعریف شی به ذاتش و ذاتیاتش حد است. این قانونه.
به ذاتش و
ذاتیاتش حد است. حالا ما هم داریم اینو به ذاتیاتش تعریف میکنیم. میگیم که ذات این قوه این چنین است که شأن فلان را دارد. ذاتشو داریم بیان میکنیم دیگه. با اختزا بیانش نمیکنیم ها. ذاتو داریم بیان میکنیم به این که این شأن را دارد. نه اقتضا دارد، شأن را دارد. نه شأن هم اقتضا نیست.
من مثل که بگم ذات چیز اربعه شأنش اینه که زوجیت رو داشته باشه. بس شما بگید این تعریفش هست. اربعه تعریف داره و زوجیت لازمشش شأنشه، اقتضاشه. چرا باید بگیم این که قوه این اقتضا رو داره یا این شأن رو داره این تعریفشه؟ داشتن شأن همون اقتضاست به جمعه.
هر چی بگید اختیار شأن
لازم است.
بله این ذاتی است اقتضا لازم است، ولی شما ذات رو دارید لحاظ میکنید، میگید ذاتی است با این شأن. حالا بگید ذاتی است با این اقتضا. ذاتیش با این شأن. شما الان ذات رو در همین حد شناختید، من حیث و هیچ از آنک شناختید. ذات رو شناختید دیگه. وقتی ذات شناختید میشه حدی که
شأن ذات رو شناختید. خود ذات رو که نشناختید، شأنش اینه که این کار ازش بر بیاد.
بله.
خودش چیه یه حرف دیگه است.
ذاتیست با این شأن شناخته شد دیگه. ذات شناخته شد منتها با این شأن.
خیلی روشنه که ذات یه چیز شأنیه.
قید حیثیت رو دقت نمی کنید شما. ذاتیست با این شأن. شما این ذات رو با این حیث شناختید. دقت می کنید چی عرض می کنن؟ این قید حیثیت خود ابن سینا قید حیثیتی میاده. من اونجا میرسم توضیحش میدم. قید حیثیت مهمه. یه وقت شما ذات رو میشناسید به حیث این که حیوان ناطقه. یه وقت ذات رو میشناسید به این حیث که فلان کار انجام میدهد. الان خود ذات رو دارین تعریف میکنید منطقه با این حیث با این شأن. بازم ذات داره تعریف میشه. یه وقت ذات تعریف میشه با حیث ناطق بودن، یه وقت ذات تعریف میشه با یه حیث دیگه، ولی در هر صورت ذات داره تعریف میشه. اگر ذات تعریف میشه تعریف حتیه. یه وقت شما میخواد این
رسمی هم ذات داره تعریف میشه.
نه تو تعریف رسمی شما ذات رو تعریف نمی کنید. نمیگید ذات انسان این است که میتواند زاهد باشد. اگه اونم بگید حدیه منطقه منحیث و زاهد بودنه. شما میگید حیوانی زاهد. زاهد رو فعلش میگیرید. زاهک و فعل میگید. به عنوان فعل دارین زاهک رو مطرح میکنید و معرف قرار میدید.
انسان موجودی است که شأن خنده را دارد. این تعریف حدیه؟
انسان ذاتی است که
بله.
ذاتی است
که ذاتش حیوان ناطقه که معلوم نیست برام.
باشه در همین حد معلومه. قید حیثیت رو میگن توجه کنید. در همین حد شما در این ذات رو تعریف میکنید. ذات داره تعریف میشه منتها به این حد که این ذات این شأن رو دارد. اما حالا یه وقت هم تعریف میکنید به این که حیوان ناطقه. اونی یه جوری به حیث دیگه در این ذات رو معرفی میکنید. اینجا هم که دارید میگید این ذات شأنش این است، دارید به این حیث تعریفش میکنید. در هر دو تعریف مال ذاته، چون تعریف مال ذات حده. منتها حالا یه وقت من حیث این طور که ذاتیاتش تبیین میشه، یک بار این ذات رو دارید معرفی میکنید از ناحیه شأنش. در هر دو صورت ذات داره تعریف میشه. یه بار از ناحیه ذاتیاتش تعریف میشه، یه بار از ناحیه عرضیاتش و کارش داره تعریف میشه. ولی ذات داره تعریف میشه چون ذات داره تعریف میشه حد. یه وقت فقط نسبت این ذات با فعل رو میزنجید. نسبت ذات با فعل، خب نسبت خارج از ذاته، این میشه رسم. یه وقت نه، خود ذات رو میگید اصلا این شأن رو دارد. ذات در همین حد میشناسین. دقت کن چی عرض میکنم، این در همین حدش مهمه، شما به این در همین حدش توجه نمیکنید. یعنی به همین اندازه،
یعنی تعریف حدی تشکیکیه.
بله،
یعنی تعریف حدی تشکیکیه.
تعریف حدی شناخت ذاته.
میرم تشکیکی.
بله، شناخت ذات دو جوره، یه وقت به این حس، یه وقت به اون حس.
نخواهی تشکیکی باشه،
تشکیک بگید اسمش رو، هر چی بگید.
نخواهی تشکیک باشه، پس نیاز نیستش که ما حتما جنس رو بیاریم باید فصلش بگیم. میتونیم به قول شما به شنی که اقتضای ذاتشه.
بله،
چیزی
نگفتم. خیلی ما جدیده
که بگید تعریف.
حالا کسی نگفته مهم نیست، حرف حرف درست یا غلطه. ذات، شناخت ذات، ببینید رسم کارش تمیزه.
بله.
کارش تعریف و شناساندن ذات نیست. حد کار شناساندن ذاته. اگر جمله ای آوردید که ذات رو به شما شناسوند، خب میشه حد. این کبرای کلی، اینو باید قبول کنید. بله. نمیتونید قبول نکنید.
شناساندن ذات با ذاتیات.
نه اینو نخیر. شناساندن ذات، شناساندن ذات میشود حد. اون وقت حدها مختلف میشه، حد من حیث ذات شناخته میشه از این حیثیت، یا ذات شناخته میشه از اون حیثیت. در اصل شما در این ذات رو میشناسید، منتها باز ذات
در تعریف رسمی هر عرضی که میاریم بچسبونیم به شنی از ذات،
میشه رسمی، میشه حد،
همش شد.
بله دیگه، در تعریف رسمی اگر شما آوردید که ذاتیست که اینجنین باشد، ذاتیست که زاهد باشد، شأن زهک رو داشته باشه، میشه تعریف حدی. بیان ابن سینا اینه.
در حیوان زاهک چی؟ یعنی ما با این بیان به جای حیوان انسان زاهک گفتم انسان زاهک است، این تعریف حد ناقص کردم.
این تعریف رسمیه.
رسمیه.
انسان زاهک است تعریف رسمیه. رسمیه. چون نسبت دادید این ذات رو به فعل یا فعل رو به ذات و نسبت خارجه.
بله. بعد من بیام میگم انسان ذاتی است که زاهک است. این میشه حدی.
زاهی ذاتی است که شأنش زهک است.
ذاتی است که شأنش این است که زهک است.
این چی میشه؟
انسان رو به
این میشه در همین حد، در همین اندازه. به همین اندازه که ذات چنین نیست میشه حد. بله، اون حدی که شما انتظار دارید حدی است که تمام زیروبمش، تمام تاروپودش روشن بشه. بله، اون احتیاج به ذاتیات داره.
ما دو جور حد داریم از اون.
بله، ذات ایشون معرف حد میگه. بله، حد رو معرف ذات میگیره. حد معرف ذاته، منتها ذات با چه حیثیتی. ذات با تاروپودش جنس و فصل میخواد، اما ذات در یه حدی که من این ذات رو بشناسم همین اندازه کافیه. حرف بدی نیست، حرف نیست.
کسانی که اینجا رو قبول ندارن در این حد شناخت رو تعریف حدی نمیدونن، میگن باید با ذاتیات بشه فقط. درسته؟
ببینید تعریف حد به ذاتیات، تعریف حد اشتباه گفتم، تعریف ذات، تعریف حد نه، تعریف ذات به ذاتیات و تعریف ذات به بیان شأن این ذات، که خود ذات هم بیاد شأنش رو معرفی کنه. هر دوش حده، منتها حد با چه اندازه‌ای، اندازه ها متفاوته. از می کنم شما به قید حیثیت توجه کنید، به قید حیثیت توجه کنید مطلب روشن. ابن سینا در حد تبیین ذات و حقیقت رو شرط میدونه. همین، فقط اگه تبیین ذات بکنه،
تبیین میکنه. وقتی تو رسم مثلا میگن حیوان زاهد بر انسان، خب اینم داره یه جور تبیین میکنه، صرف تمییز که نیست. تمیز هم اون کار اصلی شد. شد اگه اونجوریه بله.
نه، رسم تری.
رسم تام.
ذاتی رو تعریف میکنه.
جو رسم تام، رسم تام چیزم جنس هم توش هست.
شما ملاحظه کنید من وقتی میگم ذات انسان
بله،
طوریست که در یه موردی این فعل رو صادر کند، راست گفتم یه دروغ گفتم؟
راست
ذاتش همینه.
ذاتش
همینه. خب ذاتو دارم تعریف میکنم دیگه. منتها در یه حد کوتاهی، در یه حد پایینی دارم ذاتو تعریف میکنم دیگه. یعنی حقیقت شعر رو دارم میشناسونم.
رسم ناقص هم همینه.
رسم ناقص فقط فعلشو معرفی میکنه، ذاتشو معرفی نمیکنه.
از جنس به اضافه عوارض تشکیل شده.
رسم. بله، یعنی رسم ناقص میگه این رسم ناقص میگه این شی این عوارضو دارد، همین. ذاتشو من کار ذاتشو نشون نمیده. در هیچ حدی فقط میگه عوارضو دارد. عوارضو من نشون میده. رسم ناقص عوارضشو به من نشون میده، از طریق عوارض میگه بشناسش. اما این که ما داریم الان میگیم ذاتش رو داره نشون میده، منتها نشون دادن ضعیف، با نور کم نه با نور زیاد. به طوری که من وقتی چراغ رو برمیندازم رو این تعریف، تمام تار و پود معرف رو نمیشناسن. یعنی اینقدر چراغ رو ضعیفه.
بارها خودتون فرمودید حیوان ناطق تعریف انسان نیست. چرا؟ چون نطق چه کیف بگیریمش، چه انفعال بگیریم، هر چی بگیریمش یک عرض و جوهر و عرض متقوم نمیشه. بنابراین حیوان ناطق اصلا تعریف انسان نیست. شما خودتون نطق رو برداشتید چیز کردید، ناطق رو که همه میگن مثلا فصله. خب اونجا نطق مگه قوه نبود؟ قوه است دیگه.
اونجا نطق رو ما اشاره میگیریم به نفس ناطقه، اونو فصل میگیریم. نطق کاره نیست، نطق مشیر به اون فصل ناطقه میگیم. فصل ناطقه هم جوهره میشه، فصل نمیشه حد. پس ما داریم حد رو میاریم، منطقه کلمه نطق مشیر میگیریم، مشیر میگیم به اون نفس ناطقه، مشیر میگیریم به اون صورت. صورت هم بدن میگیم، قابل هم نیست بدن. توی وعلمی که پشت سر همین مطلب میاد در صفحه بعد و سطح صفحه میگه وعلم ان الالل اجزاء للحد ولا تهمل على المحدود. علل اجازه حمله بر محدود نمیده، ولی ناطقش میکنه اجازه هم میره. اونجا این بحث رو مطرح میکنه.
ولی پس شناختن یک ذات از طریق اینکه یک شأنش اینه که فلان قوه رو داره، شناخت.
ببینید شما الان حرف ابن سینا رو متوجه شدید دیگه؟ متوجه شدید ولی قبول ندارید؟ خب قبول نداشته
باشید. شما یه نکته بدید.
نه قبول نداشته باشید، چون ایشون به طور کلی میگه تعریف حدی تعریف ذاتشه. شما میگی تعریف ذاتشه به ذاتیاته، یه قید به ذاتیات هم میگی. تعریف شما تعریف کامله، حد کامله. اینم که ایشون میگه هست. حالا ممکنه بگیم ما چون مانوس بودیم به اون حرفای قبلی، حرف میزنه قبول میکنیم. ممکنه مش بگیم نه داره درست میگه. بالاخره در حد ما تعریف حدی تعریف ذات لازم داریم، شناختن ذات لازم داریم. ذات با هر حیثی شناخته بشه بالاخره حد منتهی حد در همین حد، حد در همین اندازه. دقت میکنید شما مطلب ابن سینا رو قبول دارید؟ میگم قبول دارید، تصور میکنید. قبولش نمیکنید به خاطر اونسی که ذهنتون داره. خب ابی نداره، قبولش نکنید. بعدن متوجه میشیم که حالا اگر قبول کردیم که حرف ابن سینا مدرکه، قبولش میکنید. مدرک نیست به دیگران مراجعه میکنه. اگه دیگران نفیش کردن داوری میکنه، اگر هم نفی نکردن خب حرف ابن سینا حرف به ظاهرش بد نیست. عرض میکنم فقط با بعضی مطالبی که دیگران گفتن نمیشه،
اختلافش مصداقی دیگه.
بله
مثلا آقایان دیگه قبول ندارن این رو، میگن به ذاتیات باید باشه.
بله مثل این که مثلا
کسی تعریف این حد در این حد رو تعریف بله. حدی نمیدونن.
بعضی میگن الانسان ناطقون حد تامه، بعضی میگن حد ناقصه. ولی بالاخره هر دوش حد میگیره، میگه این ذات رو داره تعریف میکنه. اینجور اختلافات ممکنه باشه بین منطقیین. حالا ابن سینا اینو داره میگه. حالا شما ممکنه از یه جای دیگه یا با تشخیصی که خودتون دارین میگید نه حد این نیست اونه. همونطور که میتونید بگید الانسان ناطقون حد تام نیست، حد تام حیوان ناطقه نه ناطق تنها. این اختلاف مذاهب دیگه. حالا اختلاف مذاهب هم نباشه، ابن سینا داره تعمیم میده، میگه نظر من اینه. شما نظر ایشونو متوجه میشید دیگه. حالا میخواد قبول کنه میخواد نکنه بس دیگه است.
خودش گفت حد دو چیزیه که صورت ذهنی موازی حقیقت خارجی
داره دیگه. صورت ذهنی موازی داره، صورت ذهنی
صورت ذهنی اشکال در مصداق دیگه معلوم شد.
صورت ذهنیه یعنی اون حد صورت ذهنیه اون ذات خارجیه. حالا چه صورت و موازی هم هست؟
در حد خودش هست
دیگه. بله در حد خودش داره موازی با اونه. با اونه. خود ابن سینا گفت حد صورت ذهنی موازی با صورت خارجی است.
بله
اما موازی یعنی در یه اندازه خاصی موازی باشه یا هر جور موازی باشه باشه.
اتفاقاً گفت
اندازه خاص نگفت.
ذاتیات هم بیارید کافی نیست، باید همه چیز بیاد.
بله.
یعنی گفت ذاتیات هم بیاد کافی نیست.
برای شناخت ذات به طور کامل باید همه چی بیاد، ولی برای شناختن ذات به این حد و اندازه لازم نیست همه چی بیاد.
آثار طریف حدی که ما براش میشماریم که برای رسمی نمیشماریم، فواید برای این طریف حدی هم میاد. این به خودش نیاز به بحث مجزا داره که بگیم طریف حدی در این حد.
همین که ما میگیم حدیست در این اندازه، همه مشکلات حله.
نه
اونم فرشته
آقا،
یا
هم تمام آثار طرف حدی هم پس برای بار میشه.
بله دیگه،
منتها تمایزات که بر رسم
منتها در همین حد، همه خصوصیات و آثاری که بر اون حدی که شما در نظرتونه حمل میشه، بر این حدی هم که نیستی نداریم که حل میشه. منتها اون در حد خودش، این در حد خودی، اون ضعیفتر، این ضعیفتر
اومد. ولی
یادم هست
موازیت لماهیت شیخ فیسان به کماله ها و لحاظ از سبب لایکون بشه این حد واحد حد دان.
بله، دوتا حدت هم برای یک شی نداریم، دوتا حدت هم برای یک شی نداریم، چون اون همه ذاتیات جمع میشه.
به کماله ها داشت،
به کماله ها، ولی اینجا نمیگه به کماله ها، اینجا میگه در همین اندازه. اونجا میگفت اگر بخواد ذات رو به کماله ها بشناسید، باید همه رو بیارید و به همین جهت هم هر ذاتی یه دونه حد بیشتر نداره. حرف خوبی هم بود. حالا اینجا نمیگه اگه ذاتو میخواد به کمالا بشنسید، میگه ذاتو میخواد در همین حد بشنسید، اینم حده، منتها دیگه اون حد و کذایی نیست. نمیگه ناقصه، تام، هیچی از اسم نمیبره، میگه حده،
حد ضعیف،
نمیگه حد ناقص یا حد تام، میگه اینم حده، یعنی معرف ذاته. هر چی معرف ذات باشه حده، و اینم معرف ذات پس حده. لأن الحد یقتضی تعریف جوهر و ذات شی رو، و ذاتی برای قوهی که ما داریم تعریفش میکنیم نیست، الا التی، یعنی الا ذاتی که من شأنها ان یستر عنا فعلها. شأنش این است که فعلش ساده شده، غیر من حیث کذلک دقت کنید که تمام حرفای من و شما سر همین قید بود دیگه. من حیث و یا کزاله، من حیث و یا کزاله، کزاله یعنی انیست دارن انها فعله ها، انیست دارن انها فعله ها. در همین حد شما این ذاتو میشناسید، به همین اندازه ذاتو میشناسید، و چیزی که به شما این ذات رو در همین اندازه معرفی میکند حد است، ولو دیگه کمال الحد نیست. اونی که ایشون میگفت برای هر موجودی بیش از یکی نداریم، اون نیست، اون جور حدی نیست، ولی بالاخره در حد خودش حد است، یعنی حدی است به اندازه خودش. این جواب اول بود، تموم شد. و ایزن جواب دومه، یا بفهمید بیان دومه، یا شایدم بگید مکمل بیان اوله، و این مکمل بودن حرف خوبیه، حرف قشنگیه. حالا وقتی من مطلبشو میگم توجه میکنید که داریم در همون مطلب قبلی رو تکمیل میکنه. قوه سه جور فعل داره. جواب دوباره مدام شروع میکنم. قوه سه جور فعل داره. یه فعل بلا واسطه که صادر می شود از قوه تنها، کلمه تنها رو دقت کنید، فعل بلا واسطه که صادر می شود از قوه تنها، مثلا ادراک قوه واهمه، معنا رو درک می کنه. این درک معنای جزئی فعل اولی یعنی بلا واسطه است برای واهمه تنها. این مطلب روشن. دوم، فعل دوم، واهمه رو تنها نذارید، یه احوال و شرایطی هم کنارش قرار بدید، مجموعه درست کنید. این مجموعه باز فعلی دارد که فعل اولی است و بلاواسطه است. این شد فعل، اینم شد دو قسم فعل که واهمه تنها فعل اولی داشت، واهمه مقرون با احوال و شرایطی اونم مجموعاً فعل اولی داشت. سوم، واهمه فعل ثانوی داره، چیزی رو ادراک میکند به توسط اون ادراک، مثلا نفس ناطقه ما، نفس ناطقه ما چیزی رو ادراک میکنه به توسط اون چیز کاری دیگه انجام میده، کاری انجام میده، اون کار میشه ثانوی. پس دو نحوه فعل اولی درست کردیم برای یه قوه و یه فعل ثانوی درست کردیم. اون دو نحوه فعل اولی هم اینجور بود که یک بار قوه رو تنها میدیدیم، فعل اولیشو میسنجیدیم، یک بار قوه رو مقرون با شرایط احوال میدیدیم، فعل اولیشو میسنجیدیم. این سه جور فعل برای قوه درست کردیم. ایشون میگه اگر شما ذات شی رو، ذات قوه رو تعریف کنی به این طور که ذاتیست که دارای فعل اولی قسم اوله، تعریف تعدیه، تعریف کنی به این که دارای فعل اولی قسم دومه یا دارای فعل ثانویه، در هر دو حال تعریفت رسمیه، حدیدی نیست. روشن چی مطلب گفت؟ همون مطلب قبل داده توضیح میده ها، داره تشمیل میکنه. اونجا گفت ذاتیست که از شأنش فعل اولیست، حالا میخواد بیان کنه نه هر فعل اولی، فعل اولی که از خود قوه تنها ساده شود، نه فعل اولی از قوه مقرون و با اشیاء دیگر، و نه فعل ثانوی. این که فعل ثانوی بیان کننده حد نیست، اینو تو عبارت قبل فهموند، چون گفت وقتی گفت اولا با قید اولا افعال ثانیه خارج شدن، اما نتونست هر دو قسم اولی رو، هر دو قسم فعل اولی رو تو اون عبارت قبل بیاره، لذا این عبارت دوم آورد که مکمل عبارت قبلی باشه. هر چه هم میتونید این جواب مکمل بگیرید، میتونید این جواب مستقل بگیرید. مطلب روشنه دیگه، حالا از رو بخونم. و ایزن ازا کانت القوه یستر انها فعلون اولا و به ذات. مثال میزنیم، مثل تمییز فعل معقولات، فعل معقولات متعلقه به تمییزه، تمییز در معقولات، این فعل چیه؟ فعل قوه ناطقه ماست، فعل بلاواسطه هم هست، قوه ناطقه به تنهایی هم میتونی فعل تشخیص بده، این فعل داشته باشه. روشن دیگه، تمییز در معقولات، تمییز در معقولات یعنی جدا کردن معقولات از یکی دیگر، کار نفس ناطقه ماست، نفس ناطقه هم به تنهایی این کار انجام میده، کار اولیش هم هست، کار ثانوی نیست. مثال بعدی، و صناعات، صناعات حتی در معقولات نگیرید، حتی بگیریم بر تمیز که بشه مثال دوم، مثل تمیز فی المعقولات یک مثال، مثل صناعات دو مثال، مثل الاخلاق سه مثال. اخلاق هم حتی بر صناعاته یا حتی بر تمیزه. این ستا فعلند، فعل اولی هند فعل قوت ناطقه. صناعات
عطف بر معقولات شد،
عطف بر تمیز شد، عطف بر معقولات نیست،
یعنی صناعات فعل اولی نفس ناطقه
فعل نه. بله، حالا بعدا توضیح میدیم صناعات کدومشون، کدومشون فعل اولی هند تو جواب سوم میاد انشالله، تو جواب سوم درباره صناعات بحث میکنیم، فعلا اینجا همین مقدار قبول کنید تا بعد توضیح بیشترش بیاد. ول اخلاق. اخلاق هم کاری نفس ناطق است منطق بخش عملیش، نه بخش نظریش. اون تمیز و صناعات مال بخش نظریه، اخلاق مال بخش عملیه. ولی همشون فعل بلا واسطن، یعنی فعل اولی هم برای قوه ناطقه، در وقتی که قوه ناطقه تنها باشه احتیاج به مقارن شدن با شرایط احوال نداره. این شد یک. و افعالون، افعالون عطف بر فعلونه. ایزن ازا کانت القوه یستر انها فعلون اولا و افعالون و احوالون اینا هم اولی هند، افعال احوال هم اولی هند، منتها با شرط اقتران قوه با چیز دیگر، به شرط که قوه با چیز دیگر مخترن بشه. دقت کنید چقدر دقیق عبارت آورده. اونجا که قوه رو تنها حساب کرد طبق قاعده الواحد، به قوه گفت یستر انها فعلون، فعل مفرد بود. حالا که میخواد قوه رو مقرون کنه با چیزهایی، میگه افعالون و احوالون. چون وقتی قوه مقرون میشه دیگه از بساطت در میاد، از وحدت در میاد، دیگه قاعده مشمول قاعده الواحد یا مجرای قاعده الواحد دیگه نیست، میتونه مصدر افعال بشه. اونجا که تنهاست مصدر فعله، اونجا که همراه داره مصدر افعاله. نه، نفس ناطقه یه وقت بسیط حسابش میکنه، دیگه فعل بیشتر ساده نمیکنه، یه بار مغرونش میکنه به احوال خودش، احوال بیرونی نه، فعلا ساده میکنه. نفس ناطقه رو شما میتونید به ما، این که نفس ناطقه است با تیر بدون توجه به هیچ شرط و قیدی بگیرید، این فقط یه فعل ساده میکنه. اما یه وقت مغرونش میکنید چنانچه در نفس ناطقه ما اینطوری دیگه، یه وقت مغرون میشه با فلان قوه، میبینید کاری انجام میده، یه وقت مغرون میشه با قوه عملی کار دیگه انجام میده، اینطوری دیگه. چرا مجاز؟ اگر نفس ناطقه رو تنهای تنها ببینید فقط یه کار انجام میده و اون تعقله، کار دیگه نمیکنه. اون وقت تعقلی که موردش تمیز یا صنعت یا عقل عملی اخلاق، فقط یه کار میکنه. بسیط من حیث رو هم اگر بسیط بگیرید مجرا قاعده الواحد میشه، یعنی نفسی که داره حیثیات مختلفه اگر اون حیثیات رو حذف کنید فقط نفس رو تنها رو ببینید باز مجرا قاعده الواحده. صدرا در جواب فخر رازی میگه این مجرای قاعده بسیط من جمیع الجهات است، وسیط من جمعی الجهات فقط خداست، پس مجرای قاعده فقط خداست. در جواب فخر رازی میگه این اولا کلام صدراست نه کلام ابن سینا. ثانیا صدرا هم میگه اگر نفسی که من با حیثیات مختلفه شما حیثیات ازش حذفش کنید وسیط من جمعی الجهات ببینیدش بازم قاعده الواحد در مدش جاریست، منتها در خارج شما نفس پرحیثیت دارید، چون نفس پرحیثیت دارید مغرونش میکنید. بله، اگر شما نفس رو به ما این که نفس است با تمام با قطع نظر از همه حیثیات ببینید داره یه فعل، اون فعل باید یکی باشه.
ملاحظه است، اگر اینجوری ملاحظهش کنیم
برای دیگه الان نفس شما ملاحظه کنید، نفس رو ملاحظه کنید به عنوان نفس ناطقه، فقط کارش تعقله، هیچ کار دیگه نداره. بله شما این نفس رو میبینید ذو حیثیات داره، مراتب فلان مراتب فلان، خب تو مرتبه های مختلف کارهای مختلف انجام میده، ولی نفس ناطقه بمان که نفس ناطقه است، تمام مراتبش رو ندیده بگیرید، تمام ابزارش رو ندیده بگیرید، میشه بسیط کامل. بسیط کامل فقط یه فعل ساتر میکنه. در اصل تعبیریشون تعبیر دقیقیه، اونجا که قوه رو تنها میبینه اون قوه رو مصدر فعل قرار میده، مصدر فعل اولی. اونجا که قوه رو مغرون میکنه با چیزهای دیگه، قوه رو مصدر افعال اولیه قرار میده. و سر فعل نمیگیم، میگیم از سر افعال. و افعالون و احوالون این عطف بر فعلونه از کردم. تطبعها که این افعال و احوال به دنبال قوه میاند. تطبعها یعنی قوه، ضمیر به قوه برمیگرده. ضمیر تطبعها، ضمیر مستتر فاعلیش برمیگرده به افعال و احوال، ضمیر ظاهرش که مفعولیه برمیگرده به قوه. تطبع این احوال اقوال افعال تطبع اون قوه رو لامور تقترن بها، به خاطر اموری که به این قوه مقرون شدن و قوه رو از بساطت در آوردند، با قوه همراه شدند. لا لذاتها نه به خاطر ذات قوه. ذات قوه نمیتونه افعال صادر کنه، فقط فعل صادر میکنه. لأن الذي عن قوة واحدة لذاتها فعل واحد، اشاره به قاعده الواحد داره میکنه. لأن الذي یعنی فعلی که از قوه واحده خارج حاصل میشود، اونم لذات القوه یعنی بدون اقتران مقارنات. اونی که صادر میشود از ذات قوه واحده فعل واحد است. و ما گفتیم افعال، پس چون گفتیم افعال باید تد لامور تختر نوبه ها رو بیاریم. این لأن الذی عن قوة واحدة لذاتها فعل واحد رو من تو خطی تیره نوشتم. اگر تو خطی تیره نوشته بشه بعد نیست. بعد از لا لذاتها دو تا نقطه گذاشته، من اینو خط زدم. مثل الاستعداد مثال است برای افعالی که از قوا اولا و به ذات صادر میشه، منتها قوای مقرون به امورن، نه قوای تنها. پس مثال برای امور تخترانه به ها نگیرید، مثال بگیرید برای افعال و احوال. یعنی اموری که تخترانه به ها برای این مثال نمیزنه، اموری به قوه مقترن میشه، یعنی به قوه مثلا نفس ناطقه. بعد نفس ناطقه با داشتن این مقارن، این استعدادهایی که میگیم پیدا میکنه. حالا مقارنه شما در زمین مثال توضیح میدم، فعلا روشن شد. این استعداد این امور عبارت است از احوال. حالا اگر کاری هم صورت بگیریم میگیم افعال. استعداد که حالا مثال به استعداد میزنه، ما این مثال میگیریم برای احوال. اگر مثال برای افعال هم بگیرید، اگر استعداد نگید یه چیز دیگه بگید، یه امری که داره صادر میشه بگید، مثال برای احوال میشه. مگر شما افعال عام بش کنید که حتی شامل احوال هم بشه، وقتی این استعداد مثال برای افعال هم هست. استعداد لذک، استعداد قوه ناطقه لذک. قوه ناطقه رو ملاحظه کنید، خودش به تنهایی کارش خندیدن نیست، استعداد خندیدن هم نداره. ولی وقتی این نفس ناطقه مغرون می شود با قوه پیروز شده، مثلا قوه غضب پیروز شده، قوه شهوت به دلخواه خودش رسیده، خب این یه خوشحالی بر نفس ناطقه وارد میشه. اینجا دیگه اینجاست که استعداد ذکر داره و گاهی از اوقات این ذکرش هم ظاهر میکنه و میخنده. ملاحظه میکنید که نفس ناطقه، به ما این که نفس ناطقه است، این استعداد رو یا خندیدن رو که فعله نداره، استعداد حال، خندیدن فعله، هیچ کدومه نداره. ولی وقتی مغرون می شود با پیروزی قوه غضب یا پیروزی قوه شهوت مقارن با این حالت که میشه، این استعداد ظهور میده یا اون فعل ظاهر میکنه، صاحب فعل میشه. در بکام همینطور، در بکام نفس ناطقه است که منشأ گریه است، منتها نفس ناطقه ای که مغرون شده با شکست قوه غضبیه یا با شکست قوه شهویه. این حرفایی که من میزنم حرفای خود ابن سیناست در فصل پنجم از مقاله اولای علم نفس شفا، همون جایشون حرفار داره که قوه که بکا از کجا درست میشه، زهک از کجا درست میشه. فصل پنجم از مقاله اولا علم نفس شفا، یکی از مهمترین فصول علم نفسه، تمام قوار اونجا به طور خلاصه توضیح میده روابطشون رو، کدام خادمن کدام مخدومن، همه رو میگه. بسیار فصل پریه. علم نفس مثل الاستعداد لذه که ول خجل ول بکا ول ملاها و غیر ذلک. خجلم بگم آقا، دو تا رو گفتم. وقتی نفس ناطقه برخورد میکنه با یه امری که میخواسته مخفی کنه و آشکار شده، حالتی که عبارت از خجل است یا استعداد خجل است برش حاصل میشه، یا فعلی که خجالته درست میشه برش. که بازم ملاحظه میکنی نفس ناطقه تنها نیست، با یه امری مخترن شده که این خجالت برش تولید میشه. ول ملاحه، ملاحه رو یا به معنی شوخی کردن میگیریم، خوش مشرب بودن و بزلگو بودن میگیریم، یا ملاحه دونه نمکی بودن مثلا بدن صورت میگیریم. بازم این نفس اقتضا که با این بدن با ترکیب خاصی که تو این بدنه اقتضا کرده این شکل و نمکین بودن رو با بدن، یا با اون امری که مثلا منشأ شوخی میشه. ملاحه در اینجا من همون نمکی بودن بدنم بگیرید ببین نداره، چون نفس و اینها نه که صورته و صورتم شریکت العله است، یه جوری مؤثر در بدن قرارش میدن چون بالاخره شریکت العله است. وقت این نفس حالا با چه حالتی باعث شده که این بدن استعداد ملاحت پیدا کنه و وقتی متولد میشه ببینیم آدم با نمکیه و غیر ذلک. حالا مثال به اموری که مقترن به نفس میشن، امور عبارت از قوا هستن، عبارت از بدن هستن، همه اینا رو گفت. مثال چند جور مثال آورد، یه جا بدن رو مقارن نفس کرد، یه جا قوه دیگر رو مقارن نفس کرد. در همه اینها گفتش که نفس در صورتی که اموری بهش مقترن بشه، این افعال رو یا این احوال رو که همه اولیان صادر میکنه و واجد میشه، همه هم اولیان، برای فعل ثانی مثال نزد، تا آخرش هم مثال نمیزنه، ولی حکمش رو بیان میکنه. فإن این جواب ازاست، اینطور بود دیگه عبارت. و ایزن ازا کانت القوه، اول اون بیان دوم که گفت و ایزن ازا رو آورد، ازا کانت القوه یستر انها فعلون اولا و به ذات و افعالون و احوالون کذا. حالا میگه فإن نسبت این قوه که همین نفس ناطقه بود در مثال خودشون، نسبت این قوه به مثل فعل اولی که بر وجه مذکور است. وجه مذکور چی بود؟ قوه ذاتش به تنهایی مصدر این فعل باشد، فعلی که اولا و به ذات باشد بدون احتیاج به این که قوه با اموری مقرون شود. یعنی اون قسم اولیه که اول گفتم، چون دو قسم اولی گفتیم دیگه، دو قسم فعل اول گفتیم، یک قسمی که فعل اولی باشد برای قوه تنها، یک قسمی که فعل اولی باشد برای قوه مقترن. حالا این اشاره میکنه به اون قسم اول از اون دو قسم اولی ها، علل وجه المذکور، یعنی همون که قوه تنها باشد، لذاتها ها منشأ فعل باشد، نه لامور تقترن به ها. فإن نسبت این قوه یعنی نفس در مثال ما به مثل فعل اولی، فعل اولی این فعل بلا واسطه که علل وجه المذکور بود، یعنی اولا و به ذات بود، اولا و به ذات، به ذات یعنی مغرونی همراه مقترنی همراه قوه نبود، این جور فعلی فعین نسبت ها، این جور نسبتی ممایت خلافی حد این قوه، در حدش داخل میشه نه در رسمش، در حدش داخل میشه، چنین نسبتی در حد این قوه داخله. اما نسبتش به فعل اولی که با مقارنات از این قوه صادر می شود یا به فعل ثانوی، نسبتش نسبتی است که در رسم اخذ می شود نه در حد. این چنین نسبت، این دو نسبت در رسم اخذ می شن، اون نسبت در حد اخذ می شه. روشن مطلب. و نسبت های نسبت این قوه به مثل فعل اول، یعنی فعل بلا واسطه، اول یعنی نه یعنی اول در مقابل ثانی، اول یعنی بلا واسطه، نسبت این قوه به مثل فعل اول، منتها اولی که لیس علی الوجه المذکور، یعنی به ذات نیست بلکه لاقتران امورن هست، اموری باید به این قوه مقترن بشن، او الا مثل فعل ثانی که برش مثال نزد، یا مثل فعل ثانی یعنی فعلی که از این قوه ثانیاً صادر میشه، مع الواسطه صادر میشه، این دو نوع نسبت لا یدخل فی حد این قوه بل یدخل فی رسم این قوه. خب پس جواب سوالو داد دیگه، جواب سوال این بود، اون پرسید آیا این نسبت به افعال شما در حد قوه داخل میکنید و در اسم قوه؟ ایشون جواب داد اگر اون فعلی که صادر میشه نسبت به اون فعل حساب کنیم، اگر اون فعل اولا اولی بود، ثانیا به ذات بود، یعنی از ذات خود قوه صادر شده بود، ما این چنین فعلی رو تو این چنین نسبتی رو، فعل اشتباه میگم، این چنین نسبتی رو توی حد قوه اخذ میکنیم. اما اگر فعل اولی بود ولی به ذات، از ذات خود قوه صادر نشده بود، از قوه با مقترنات صادر شده بود، یا اصلا فعل از اول اولی نبود بلکه ثانوی بود، نسبت به این جور فعلی را، این جور دو فعلی را ما در رسم قوه اخذ میکنیم نه در حد قوه. پس نسبت به فعل میتواند در حد اخذ شود، میتواند در رسم اخذ شود، منتها باید ببینید چه نوع نسبتی هست. اینم مطلب دوم، بیان دوم ایشون بود. بیان سوم هم داره و ایزن فعین نجازیات سناد بخونه. بذارید این سه خط رو بخونم تا فلحازا، تا فلحازا بخونم، این دو خط و نصف دیگه است که دیگه تقریبا جواب سوم هم تموم میشه. فلحازا یه برداشتیه، اگر چه وسط مطلب هم میمونیم بیبی نداره، بیم یه ذره رو بخونیم. بذارید باشه برای فردا مطالعه داشته باشید.